صفحه 349 چهار خط مونده به آخر صفحه.
فإن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الصورة قصاصا أيضا، فإن زادت قيمته عنه فهو مال لا يدعيه أحد. خب عرض شد که قواعدی که در باب قضا هست از بینه گرفته حل تخالف، اینا همه برای حل منازعه به حسب ظاهر و در مقام حکم، اما واقع علی ما هو علیه. اگر کسی ادعا می کند علیه دیگری مالی را، بینه ای هم دست و پا می کنه و به نفع او حکم میشه، به حالی که بینه و بین الله دروغ میگه، اون مال مال او نمیشه. همچنین منکری که مدعی بینه ندارد، منکر قسم میخورد، به نفع او حکم میشه. اگر الواقع دروغ گفته و بدهکار بوده الان هم هست. حالا از جمله موارد بحث تخالف بود. خوب دقت کنید بحث رو. گفتیم بای ادعا می کند مبیع جامعه سفیده، مشتری میگه نه مبیع جامعه یا ثمن هم 100 دینار بود، در این اختلافی نداشتم، در این که مبیع کدام بود اختلاف بود. خب تحالف می شد و می گفتیم هر کس بره سراغ مال خودش، بایع جامه ها رو برداره، مشتری هم 100 دینار رو ثمن بود، باطل میشه معامله به حسب ظاهر. اما اگر در همین مورد، در همین مثال مشتری دروغ میگه، بایع راست میگه، مبیع واقعا همون جامعه سفیده، خب واقع علی ما هو علیه باقیه. 100 دیناری که دست مشتری بعد از تخالف که به عنوان ثمن پس گرفته، اون ملک بایعه، اون جامعه سفید ملک مشتری است. البته بایع موظف بود به حکم محکمه ثمن رو پس بده، اگرم نگرفته نگیره، اگر نگرفته 100 دینار رو خب حق نداره بگیره، باید جامعه سفید رو برداره بره، اگرم گرفته باید پس بده. اما مال مال اوست، 100 دینار مال اوست، جامعه سفید هم مال مشتری است. اگر میخواد جامعه واقعا مال او بشه، از باب مقاصد مال او میشه، باید به عنوان تقاص 100 دینار از او طلب داری. بالاخره الان محکمه اینجور حکم کرده، دیگه تو هم به 100 دینارت نمیرسی، میتونی این ثوب رو که ملک اوست برداری مقاصدتن، همینجا رو عرض کردیم دیروز، حالا دارم بعد کلاس بود، اون 100 دینار هم ملک مشتری نمیشه. خیال نکنید حالا که جامعه مقاصدتاً مال او شد، مال بایه، پس 100 دینار هم دیگه میشه مال او. نه، مشتری که 100 دینار رو بر میداره مدیونه، حق تصرف در او رو به حسب الواقع نداره. اون جامعش هم که میگیم میشه مال او، خب از باب مقاصد، این که دیگه نتونه مقاصد کنه مشتری، خب حالا جامعه شد مال او، پس منم 100 دینار رو تقاص کنم. فرض اینه که دروغ از ناحیه اوست، اگر جامعه رو که جامعه سفید رو که بایع نگه می‌داره برای خود، برابر قیمتش با همون 100 دینار که ثمن بود، خب فبه ها دیگه مقاصده کنه و بره پیکارش. اگر کمتر از او، بالاخره میتونی بعدها اگر مال دیگری از او گیر آورده جایی تقاص کنی. اگر بیشتره، یعنی جامعه سفید رو که نگه داشتی قیمتش 150 دیناره، همان که قیمت توافقی بود، الان به حکم محکمه رسیده به اون مشتری بعد از تخالف، این زیادت قیمت عن الثمن باید که بین او و بین الله میدونه مال او نیست. حالا اون محکمه گفته مال تو، ولی خودش میدونه مال او نیست. مشتری هم که میگفت جامعه سفید اصلا مال من نیست، من اونو نخریدم، ولی به حسب واقع مبیع همو بوده. مشتری ادعا نداره، اما در واقع تو میدونی یه زیاده مال اوست. باید به هر نحو شده به او رد کنی، ولی او ادعاشو نداره. این مطالبی تو عبارت آورده، خیلی از چیزها تو عبارت نی آورده، باید خودتون محاسبه کنید. اگر در همین مثالی زدی، مشتری راست میگه، واقعا مبیع جامعه سیاه بود نه جامعه سفید، باید دروغ میگه، میگه مبیع جامعه سفید، خب بعد از تحالف هم حاکم به مشتری میگه 100 دینار رو بردار برو سمن رو، وان که 100 دینار میدونه مشتری 100 دینار مال او نیست، مال بایه، و اون جامعه سیاه مال مشتری است که بایه الان انکار میکنه، میگه مبیع نیست به دروغ و پیشش نگاه داشته. باز مشتری 100 دینار رو ور می‌داره مقاصدتاً، چون جامعه سیاه که مال او سنان بگه بایع به او نمیگه. اما بایع باید بدانه این جامعه سیاه ملک او نیست، قصبه، تخالف که ملکت نمی کنه. مشتری اون 100 دینار رو نگه میداره مقاصدتاً بابت جامعه سیاه که مال او بوده بایع بهش نداده. اگر برابر با قیمت جامعه سیاه خوفبه ها، اگر کمتر، طلبکاری توی مشتری از این بایع، میتونی احیانا اگر اموال از او جای دیگه گیر آوردی و مخفیانه تقاص کنی فقط طلبت. یکی میگه مخفیانه، چون علنی اگر باشه باید اثبات کنی. فرد اینه که تو بیانه نداشتی، اگر بتونی اثبات کنی خب نوبت به این حرفا نمیرسی. اگر سمن بیشتره از ارزش جامعه سیاه، بیشتره رو باید برگردونه چون ملک تو نیست. تو برابر با قیمت جامعه مالک اون 100 دینار میشی، مثلا 80 دینارش مقاصدتاً بقیه رو باید رفت کنی. البته جامعه هم بر ملکت باقیه، او قاصد حساب میشه. در موارد قصد، اگر کسی مالی رو از انسان قصد کرده دیگه راهی هم نداری برای به دست آوردن، تقاص کردی از اموال او، اونجور نیست که مالی از تو قصد کرده بشه ملک قاصد. ملک خودت پیش روست، اونش هم که مقاصدتاً برداشتی دست تو، میتونی هر گونه تصرف و مالکانه رو برو بکنی. حکم بدل حیلوله رو داره، اگر احیاناً روزی او پشیمان شد و بالاخره اومد گفت درست میگفتی تو وقت و بی جامعه سیاه بود، اونم هست الان پست میده، وقت هم باید اون بدل حیلوله رو پس بدی. بله، او در واقع مال تو. عبارت ببینید، دو صفت عبارت ببینید، فهمت که و این لم یکون قد قبض از سمنه، اونجا فرموده بود به این خان قد قبض از سمنه رد او علال مشتری. اگر سمن رو گرفتی توی بایه باید پس بدی به مشتری. صوب سفید رو که مال مشتری به حسب الواقع توی بایه میدونی، این رو بردار قصاصاً، قصاصاً اون مقاصدتنه. اگر هم سمن رو نگرفتی و این لم یکن قد قبض از سمنه، خب چی دیگه نباید بگیری، محکمه میگه نباید بگیری. صوب رو خب بگیر دیگه، باز محکمه میگه صوب رو بگیر، خب بگیر، خب که میدونی ملک اوست، ولی بگیر مقاصدتاً قصاصاً. ایزن یعنی مثل صورت قبل که سمن رو گرفته بودی باید پس میدادی، اینجا که سمن رو نگرفتی نگیر. حالا ای حال اون جامعه سفید میاد دست به خودت، ولی تو میدونی که ما رو مشتریه، او داره دروغ میگه. اگر فانزادت قیمت او، این ثوبی که الان به حکم محکمه آمد دست تو توی بایه، ثوب سفید، اگر قیمتش کار به سمن نداره، اگر قیمتش بیشتر است از اون سمن، تو میدونی این جامعه سفید مال مشتریه، سمنی که تو از او طلب داری 80 دیناره، الان محکمه گفته نباید بگیری یا گرفتی باید پس، ولی این جامعه الان قیمتش رفته بالا تو بازار شده 100 الان که دارن میدنش به تو، پس اون زائد فهوه اون زائد مالون لایت دهیه احد، کسی مدعی اون زائد نیست، چون مشتری هم که انکار میکنه مبیع اون جامعه سفید باشه، پس مدعی اون زائد نیست. توی بایه هم که خب اساسا میگفتیم مبیع همین جامعه سفیده، تو هم میگی اون زائدش مال من نیست و معتقد یک مال مشتریه، و اگر این اعتقاد رو داری که مال اوست باید به نفع او برسونی، بنداز تو حیات و خانش، بنداز تو هدیه بش بده، ولو او نمیگه باید بدی و نمیتونه بگه. خب اون فرض دیگر رو مطرح نگرده. حالا اگر در همون مثال مشتری راست میگفت. واقعا مبی جامعه سیاه بود. جامعه سفید که بایع میگفت مبیعه، بایع دروغ میگفت. و همین مطالب بعد رو سمن پیاده بشه. مشتری میدونه سمن مال بایع، او جامعه سیاه مال دوست. الان دیگه محکمه میگه باید سمن رو برداری بری، خب برو. اما مقاصدتاً از ثوب سیاه که مال توی مشتری پیش بایع اینجوری محاسبش کن. اگر زیاده داره احیانا اون سمن از اون ثوب سیاه قیمت سمن بیشتر از اون وران تنزل قیمت پیدا کرده، هنگام حکم حاکم باید حس بدی. ولو ادعاشو نداره اون بایه، اونو نفی میکن. این تمام
بسیاره.
نه، اگر میدونیم مال کسی است، فرض کنید میدونه زید یک طلب از شما داره اما الان یادش رفته، میگی تو از من طلب داری، میگی من طلب ندارم، ولی میدونید اشتباه میکنه یادش رفته، موظفی به خودش پس بدی نه به حاکم. ببینید امتناع سر این جهته که میگه من طلب ندارم، امتناع نیست، میگه طلب ندارم. خب شما به عنوان طلب به اون نده، به اون هدیه بده، قبول میکنه که اگر اینجور شد پس ممتنع نیست. ممتنع جاییست که به هیچ نه حاضر نیست قبول کنه. خب بعد یه وقت میگه اگر هم طلبت دارم بخشیدم، وقتی که نمیخواد بدی. اما اگر این رو نمیگه موظف به حاکم رد کنه، وقت میشه ممتنع.
این فرض کتاب گفته ممتنع است، چون با تقاض
امتناع نیست، به عنوان طلب قبول نداره، ولی به عنوان هدیه بهش بدی میپذیره. وقتی بعض نسخ العهد، خب ببینید بستر اختلاف در تعیین مبیع و فی تعیین المبیع فرموده بود یک مخالفان هر دو باید قسم بخورن و مطلب روشن شد. الان فهمد در بعضی از نسخه های لمعه و فی بعض نسخ الاصل، اصل مراد متن لمعه است که مال شهید اوله. شهید ثانی فهمد در بعضی از نسخه های لمعه این جمله هست، فرموده و قال شیخ، شیخ طوسی و قاضی، قاضی ابن براج که از بزرگان قدمان، قال الشیخ و القاضی یحلف البایع کل اختلاف فی الثمن. میگه در بعض از نسخه ها این عبارت وجود داره که نقل کرده شهید اول از قول شیخ طوسی و از قول ابن براج این مطلب رو که لو اختلفا فی المبیع تحالف نیست، حلف بایع اگر ای موجود است. این که میگه یحلف البایع کل اختلاف فی الثمن یعنی مع قیام العین، قبلا داشتیم یک تفصیلی بود، یحلف البایع مع قیام العین و المشتری مع طلب العین. میگه هم چه عبارتی هست که مسئله تحالف رو قائل نیستند در اختلاف در مبیع، حلف رو قائلند اونم به نحو تفصیل. خب حالا این مطلب رو اگر در بحث اختلاف در قدر ثمن داشته باشیم، اولا دقت بکنید، اولا اونجا اختلاف در قدر ثمن بود نه در ثمن. اینجا اختلاف در جنس مبیه، بحث کمیت نیست، بحث جنس. ثانیاً اونجا روایت داشتیم، بعد خلاف قاعده عمل میکردیم، اینجا که نداریم. از این حرف که بگیم اینجا هم یحلف البایع مع قیام العید معنا نداره، این حرف مستند نداره. از ادامهش میگه و زور و علیه فی بعض نسخ المقرب و تعالی المصنف. زوره و خط زده شده، این تیکه خط زده شده در بعض از نسخه های لمعه که بر شهید قرائت شده، یعنی به حضور شهید سید اول رسونده شده، گفته اینو خط بزنید، غلط این حرف. چون اینجا اساساً با بحث اختلاف در قدر ثمن از هر جهت فرق داره، اینجا اختلاف در جنس مبیعه، کار به کمیت که نداره. اونجا بحث در کمیت ثمن بود. در اختلاف ما ففی قدر ثمن یحل خلبایه اول مسئله رابع داشتیم. برفرض اینجا اختلاف در کمیت می بود، کمیت مبیع، نباید قیاس کرد اختلاف در کمیت مبیع رو به اختلاف در کمیت ثمن. اونجا نفس خاص داشت. اینجا باید قاعده عمل کنیم. قاعده در اگر اختلاف در جنس مبیع تخالفه، اگر اختلاف در کم مبیع حلف منکره که قهرم منکر بایه، تخالفی نیست، تفصیلی هم نیست. اگر اختلاف در کم مبیع هم باشه تفصیل نباید داد. یک کاسش میکنیم میگیم یحلف البایع مطلقا چون منکره. و حیث منافاتی نداره. قرائت علی المصنف با اینکه این در اواخر عمر مصنف بود مناقابل جمعه. باشه بالاخره مانع از کل جمع نیست اینو با الهی حال مطلب غلط. چی کسی اولا که قولی از شیخ و قاضی نقل نشده تو کتب اینا فرمودن نیست، بعدم باشه خوب غلطه. و حیث یبطل العقد من حینهی و حیث یتخالفان یبطل العقد بل اون حیث مرشده ثانیه و حیث یتخالفان یبطل العقد من حینه لا من اصله. ببینید تخالف باعث میشه حاکم شرع حکم کنه به بطلان بیع، پس بطلان بیع از زمان حکم حاکمه که حکم حاکم هم باید بعد از تخالف باشه. نظام فهمد از اول باطل نیست معامله، از زمان ممکنه یک هفته قبل عقد واقع شده بر پارچه ای صبح سمن، فرض کنید گوسفندی بوده، سمن گوسفند بوده. الان که اختلاف میکنن در تعیین مبیع تخالف میشه و خوب میشه و بطلان. گوسفنده از حالا برمیگرده به مشتری. تا الان اگر نماعاتی داشته برای بایر، البته اگر مبی نمایی داشته مشکل بگیم نماء المبی برای مشتریه، چون مبی الان اختلاف به کدام بود. قهرن نسبت به نماعات نمیتونیم بگیم میشه مال مشتری، نه فرض کنید بایع میگه مبیع این گاو بود، مشتری میگه نه مبیع اون 5 تا گوسفند بود. حالا نماع کدوم رو بگیم میشه مال مشتری؟ عبارت ببینید، و حیث و یتخالقان، اونجا که قسم میخورن هر دو، یبطل العقد من حین التخالف، چون بطلان به حکم حاکمه، حکم میکنه به بطلان بعد از تخالف. به مشتری میگه بردار سمن رو برو، به بایع میگه بردار اموال تو برو. نه از من اصله، نه از ابتداش یه هفته قبل. پس نماع سمن در منحنفی که تخالف به خاطر اختلاف در تعیین مبیع بود، روش سمن که اختلاف نداشتن، پس سمن در مدت قطعا مال طرف مقابل بوده. باید نماع سمن نماع منفصلش المتخلل بین العقد و تخالف اون نماع للبایع، چون تالا سمن ملک او بود، از زمان تخالف هم این سمن بر میگرده، نماعات منفصل وجهی برای رجوعش نیست.
می
باید از کجا میگید؟
الان میخوام یه حکم رو بده نمیتونی خبشی نفت کنیم. الان میخوام بگیم که هر که سمانش رو بستانش رو برده برده برده
برده. الان هم همون میگیم. حاکم حکم به بطلان میکنه. از حالا میگه میشه بردار مال تو برو. خواهد به قبلش نداره. هر که قاعده حل کنیم. هر قاعده میگیم ملک هر کس که بود نماغ باره بود. نماغ که دیگه جزء سمن نبود. پس نماع منفصل سمن که فاصله شده بین عقد و تخالف برای بایع است. اما نماع مبی، اما المبی، اما نماع مبی فیشکلو، مشکل است بگیم میشه مال مشتری، معنا نداره اصلا. خب مبی معلوم نبود، اون گاو بود یا 5 تا گوسفند، نماع کدومو بگیم میشه مال او؟ البته دقت بکنید، این یشکلو بالاخره باید تعیین بشه وضعیت دیگه. این گاوه هم شیر میداده، 5 تا گوسفند هم شیر میداده تو این مدت. بالاخره یا شیر گاو یا شیر گوسفند یکیش مال مشتری است، اینو میدونی. اگر علم به این داریم، این علم اجمالی باید برش ترتیب اثر داده بشه. لااقل از طریق صلح قهری باید مصالحه کنن. بگیم شیرهای اون گاو رو شیرهای گوسفند رو همه رو جمع کنن، تنظیم کنن. بالاخره راهش اینه دیگه. رو این مثال در نظر بگیری. فرض کنید سمن یک شتر بوده، در اختلاف نداره. مبیع بایع میگه این گاو بوده، مشتری میگه او 5 تا گوسفند. بگیم شیرهای این شتر در این مدت مال بایع، شتر برگرده، اما نه شیرهای گوسفند نه شیرهای گاو به او یکی داده نشه به مشتری. و این که مخالفت قطعیت به اصطلاح با علم اجمالی. میدونیم یک از این دو شیر مالویه، یکی میگه مشکل میشود، یعنی باید ببینیم از باب مصالحه قهری حاکم از اون باب قضیه تمام
قرعه
میشه، یا از راه قرعه بالاخره القرآن لكل امر مشکل هم جا داره بگیم از اون طریق دیگه اونو رو بسیم دایره قاعده قرآن اما المبی فیشکل و حیثولم یتعین این تمام نعم لو قیل بهی فی مسئلت الاختلاف فی قدر سمن توجه حکم و نمائل مبی در مسئله اختلاف در قدر سمن یک از اقوال تحالف بود قبلا خوندیم در اختلاف ها فی قدر سمن سر مبی اختلاف نداشتن سر مقدار سمن اختلاف بود مقدار اونجا اصل تحالف غلطه حالا اگر قائل به تحالف باشیم که قولی بود قهرن اونجا میگه نماء المبی مال مشتری است توجه حکم نماء المبی یعنی نماء المبی دل مشتری است اونجوری اینجا میگه نماء الثمن للبایع اونجا نماء المبی دل مشتری این بحث تمام و اختلاف هما فی شرط مفسد یقدم و اختلاف هما و فی اختلاف هما فی شرط مفسد یقدم و مدع صحه دقت کنید برای شرط ضمن عقد یک سری شروط وجود داره هر شرطی در ضمن عقد صحیح نیست بعضی از شرایط فاسدن و مفسد بیعی بین زید و عمر واقع شده بعد از نه رو سمن اختلاف دارن نه رو مسمن اختلاف دارن فقط بایع ادعا میکنه که ما فلان شرط را در ضمن اون عقد بیع قرار دادیم اون شرط هم یک شرطی است که مشکل صحت داره. فرض کنید قراریه. فرض کنید نامشروعه. باید میگه این فرض رو من به تو فروختم به 100 دینار شرط کرده بودم که این بطری خمرم بخوری. مشتری میگه همچی شرطی نکرده بودی. خب یکی مدعی شرط فاسد مفسد دیگری منکر نزاعشون برمیگرده بین که آیا عقدی واقع شد صحیح بود یا فاسد بود یکی مدعی صحت عقد یکی منکر صحت عقد فرمود در چنین جایی قول مدعی صحت مقدمه اصل حمل فعل مسلم و صحت این محکمه البته همیشه هم اینجوری نیست که یکی ادعا کند شرطی را فاسد و مفسد دیگری انکار کنه بگه اون شرط نبود ممکنه دیگری میگه اون شرط بود ولی به این نحو خاص بود که صحیحه اونجا فرمودن در حواشی که باز قول مدعی صحت مقدمه از باب حمل فعل مسلم بر صحت که این حمل فعل مسلم بر صحت خودش مستند روایی داره این اصل عملی نیست مستند روایی داره یک قاعده فقهی است نه اصل عملی خب یک صغراش میشه منحنفی اگر معامله ای عبادتی توسط مسلمی صورت گرفته شک که در صحت و فسادش بکنید است حمله بر صحت ذبحی توسط مسلم صورت گرفته نمیدونید آیا ذبح با شرایط بود صحیح بود یا شرایط رعایت نشد و فاسد بود اصل صحت دائرش وسیعه. ببینید و فی اختلاف ما فی شرط مفسد یقدم مدع صحت، برای اینکه صحت اصل است در تصرفات مسلم که نه قاعده فقهیه نه اصل عملی مستند روایی داره، در ذبحی که مسلم انجام داده، در عقدی که مسلم انشا کرده، در طلاقی که او انشا کرده، در عبادتی که او به نیابت از دیگری انجام داده، شک کنه آیا صحیحا انجام داد یا قصدن، قاعده است بر حمل و صحت. این آخرین اختلاف ولو اختلف الورثه یه مطلب جدیدی نداره. میگه اگر بای اون مشتری خودشون مردن نیستن، الان بچه هاشون با هم اختلاف کردن، بین زید و عمرو یک معامله صورت گرفته، در یک تصادف هر دوشون مردن، بچه هاشون با هم اختلاف دارن، بچه بای میگه سمن اینقدر بود، بچه مشتری میگه سمن اینقدر، یا در جنس مبی یا در جنس سمن یا در قدر سمن یا در کمیت سمن یا در عجب یا در بقیه اختلافات این مطرح. شهید اول یک کاسه کرده، میگه هر چی راجع به مورثشون گفتیم راجع به ورثشون هم همون رو اجرا کنیم. وارث جای مورث محسوب میشه. شهید ثانی در یک نقطش احتمال میده که ورثه حکم مورث رو نداشته باشه. او در اختلاف در قدر ثمنه. در اختلاف در قدر ثمن قاعده قسم مشتری که منکر زیاده است. روایت خاصی داشتیم تفصیل میداد. او روایت علل قاعده نبود. ممکنه بگیم اون روایت چون علی خلاف القاعده است باید در مورد خود مورث اجرا بشه، اگر مردن نوبت ورثه‌شون رسیده اونجا به قاعده عمل کنیم، اونجا به قاعده عمل کنیم که قسم ورثه مشتری است. یه تفصیلی که اول الرابع مطرح بود رو نگیم، این احتمال رو میده ولی نمیپذیره. حالا عبارت ببینید، ولو اختلف الورثه، ورثه بایع و مشتری، نزل کل وارث منزله تا مورثه، هر وارثی نازل منزله مورث خود میشود. قهرن نتیجه این، فیحلف ورثه البایع، قسم میخورد ورثه بایع اگر اختلاف در قدر مبیع باشد، اگر اختلاف در اجل باشد، در قدر اجل، بل اجل قدر اجل و اصلهی اصل اجل، آیا اصلا اجلی بود یا نه بود، و قدر ثمن مع قیام العید، یعنی لو اختلف فی قدر ثمن یحلف ورثه بایع مع قیام العید و مع عدم قیام العین قهرن ورثه مشتری، یعنی به اون روایت که لو اختلفا فی قدر ثمن که در مورث ها تفصیل میداد در ورثه هم همون تفصیل رو بدیم و ورثه المشتری مع اختلاف العین. و قیل ای و قیل مربوط به همین اخیره، گفته شده است که لو اختلفا ورثه فی قدر ثمن دیگه تفصیل نمیدیم، یقدم و قول و ورثت المشتری که قدر ثمن مطلقا سواء کان العین و باقیه ام لا. چرا؟ برای که این تقدیم قول ورثه مشتری اصل است، قاعده است، اونا منکرن دیگه، منکر زیادن، منکر زیاده باید قسم بخوره قولش مقدم بشه اگر مدعی زیاده بیانه نداره. و انما خرج از این اصل مورثهم، مورث این ورثه از اصل خارج شد به نفس، اون روایت مرسله که خونده بودیم، فیقتصر و فیه در اون خروج بر مورد نفس اون نفسی که مخالف با عهد بود، مخالف با قاعده بود. شیده سالیم امد ولهو وجه هن، برای این قیله وجهی هست، همینی که گفته شد خب حرف حساب شده ایه، ولی نمیپذیره. غیر ان قیام الوارث مقام مبرسه مطلقا، مطلقا حتی در همین مسئله اختلاف در قدر ثمن، قیام وارث مقام مبرسش را مطلقا، این اجود است. لان الوارث به منزله المبرس، وارث به منزله مبرس است. اساسا دقت کنید، روایت تکیه کلامش سر این که کی با کی اختلاف داره نیست، آیا بایعه با مشتریه یا بچه هاشونه، یا بچه بایعه با مشتری یا بچه مشتری با بایعه، سر این تکیه کلام روایت نیست. تکیه کلام روایت رو اون بقاء العین و عدم بقاء العین. لو اختلفا فی الثمن، حالا بایع و مشتری یا ورثه این دو، یا ورثه بایع و خود مشتری، یا ورثه مشتری و خود بایع، سه چهار صورت میشه. اون آهنگ روایت، تکیه کلام روایت رو مسئله بقاء العین و عدم بقاء العین، چیز دیگه ای کار نداره که بخواد اونا رو براش موضوعیت قائل بشه. شده محمد قیام وارث مقام مورث را حتی در همین مسئله اختلاف در قدر ثمن، این اجود است. بله، اگر در اون مسئله اختلاف در قدر ثمن باید به تخالف باشیم که یک قول بود دیگه، اینجا هم قطعا باید بگیم تخالف دیگه، چون اینجا که دیگه خلاف قاعد تونو کسی اونجا میگفت تخالف با توجیهی که داشت، اصلا مورد رو سغرای تخالف میکرد، میگفت هر کدام مدعی عقدی هست منکر عقدی، و الان برستشون هم همونه قصه شون دیگه. فرمد ولو قلنا به تخالف در مسئله اختلاف در قدر ثمن یه قول این بود، ثبت همون تخالف بین ورثه قطعا، یعنی اون ایلت دیگه اینجا نیست، چون اون کسی قائل به تخالف بود با توجیهی که داشت قاعده رو تخالف قرار میداد. خب الان هم همه حرفا رو به مورد ورثه شد میزنی. الخامس شروع آقای فلاح چیز رو غیاب کردیم؟ بله؟ دیگه حالا زحمت هم
جمعه اگه برکتون ندونن که دقیقت معاملهش
قبلی آیا آراسته آقا محمدی، آقا نصیری، آقا